و 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 برابر است با 12 می 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم نسرین. سلام شنوندگان رادیو فردا. هزاران اسرائیلی دیشب در تل‌آویو، اورشلیم، حیفا و سایر شهرهای این کشور بار دیگر برای اعتراض به سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو و پافشاری بر آزادی گروگان‌ها در خیابان‌ها تجمع کردند. معترضان همزمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برای تغییر دولت و نخست وزیر شدند. درباره این خبر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان از بازداشت و انتقال صادق زیبا کلام به زندان خبر داد. خبرگزاری میزان با تاکید بر وجود پرونده‌های به گفته این رسانه متعدد برای این استاد پیشین دانشگاه و قطعی شدن احکام در 3 پرونده، خبر انتقال او به زندان را منتشر کرد. این در حالی است که قرار بود این نویسنده و استاد دانشگاه امروز با حضور در نمایشگاه کتاب از کتاب تازه‌اش با نام چرا شما را نمی‌گیرند و آخرش چی میشه رونمایی کند. انتشارات روزنه حتی پوسترهای دیدار با این نویسنده در غرفه این ناشر را هم منتشر کرده بود، موضوعی که نشان می‌دهد این نویسنده 75 ساله از قصد قوه قضاییه برای بازداشت و انتقالش به زندان خبر نداشته است. در گزارش خبرگزاری میزان مجموع حبس قطعی صادق زیبا کلام در 3 پرونده 3 سال و عمده دلیل محکومیت هم فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. مینو مهرز استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران روز شنبه با اعلام اینکه اپیدمی ها در ایران زیاد شده از کمبود تخت های بیمارستانی در کشور خبر داد. خانم مهرز در گفتگو با شرق گفته اگر یک اپیدمی مانند کووید بار دیگر شیوع پیدا کند باید بیماران را در راهروهای بیمارستان ها بستری کرد. این عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران همچنین از فرسودگی 70% تجهیزات بیمارستانی سخن گفت و افزود مرگ بیماران تالاسمی به دلیل کمبود دارو در کشور فراگیر شده است. مینو مهرز همچنین خواستار بررسی علت خروج متخصصان پزشکی از ایران شد. علاوه بر تجهیزات فرسوده بیمارستانی، بسیاری از ساختمان‌های این مراکز درمانی ناایمن هستند و به رغم هشدارهای کارشناسان، بازسازی این اماکن به دلیل کمبود بودجه از دستور کار خارج شدند. برخی رسانه‌های ایران از بازگشت دوباره طرح جنجالی موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در دستور کار مجلس در هفته جاری خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته جلال رشیدی نماینده مرودش در مجلس، بررسی دوباره این طرح در صحن علنی به خاطر اصرار نمایندگان جبهه پایداری و احتمالاً معامله بر سر ریاست دوباره محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس صورت گرفته است. محدود کردن پیام رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای اصلی طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است. به دنبال هشدار سازمان هواشناسی ایران درباره رگبارهای بهاره و وزش تندباد در نقاط مختلف این کشور، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در 13 استان اعلام آماده باش کرد. بابک محمودی امروز صبح از اعلام هشدار سطح نارنجی برای دامنه و ارتفاعات آذربایجان شرقی و مناطق شمالی آذربایجان غربی و زنجان خبر داد. به گفته این مقام امدادی، سازمان هواشناسی برای فردا هم در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران و بخشی از خوزستان و لرستان فعالیت سامانهای بارشی را پیش بینی کرده. پیش از این 23 استان ایران درگیر سیل و بارندگی شدید بودند و به گفته بابک محمودی هلال احمر در فاصله 12 تا 16 اردیبهشت به بیش از 5000 تن امداد رسانی کرده بود.
سپاس از وحید پوراستاد با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. در این مجله در مورد افزایش حملات اسرائیل به نقاط مختلف نوار غزه همزمان با دستور تخلیه چندین منطقه دیگر گفتگویی داریم با فرنوش راب، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو. و ادامه اعتصاب در بازار طلا، جنگ زرگرها و دولت همچنان ادامه دارد، در گزارشی از مهدی بیگی. و از فساد مالی مؤسسه مساف با مدیریت چهره جنجالی جمهوری اسلامی علی اکبر رائفی پور براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش از مجله نیمروزی رادیو فردا. اما با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه، اسرائیل به ده ها هزار فلسطینی دیگر گفته است که رفح را ترک کنند. بخشهایی از رفح که چند روز پیش خیابان‌ها مملو از مردم محلی و آوارگان بود، حالا خالی از سکنه شده. مردم غزه هم می‌گویند که هیچ جای امن دیگری برای رفتن وجود ندارد و جان آنها دائما در خطر است. در ادامه اسرائیل اعلام کرده با وجود هشدار آمریکا و سایر متحدانش مبنی بر اینکه حمله زمینی می‌تونه منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان و بحران انسانی بشه، به عملیات‌های برنامه‌ریزی شده خودشون در رفح ادامه میدن. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو، و ابتدا از آخرین تحولات میدانی در غزه پرسیدم.
دانیل هزاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، شب گذشته تایید کرد که عملیات ارتش در رفح ادامه پیدا خواهد کرد، ولی گفت این عملیات محدود تاکتیکی و ارتش از ورود به مناطق بسیار پرجمعیت داری خواهد کرد. ما میدونیم که تا روز گذشته تعداد ساکنین رفح که این منطقه رو ترک کردند احتمالاً از 300 هزار نفر بیشتر شده و همزمان با اون ارتش اسرائیل از روز جمعه به منطقه جبالیا در بخش شمالی باریکه غزه برگشته، چون از اونجا یک سری حملات راکتی شدید در روزهای اخیر متوجه اسرائیل شد و حتی همین ساعت گذشته که بندر اشکلون مورد حمله بود و در اشکلون 3 نفر زخمی شدند و در شهر بیرشوا در جنوب اسرائیل حملات راکتی که انجام شد برای اولین بار در 5 ماه اخیر بود.
خانم رام، روز شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که اگر حماس گروگان‌ها رو آزاد بکنه، آتش‌بس در غزه روز بعد امکان پذیره. آیا این رویکرد اسرائیل هم هست؟
اسرائیل 3 هدف داره از عملیات جنگی در غزه که نتانیاهو این 3 هدف رو در گفتگوی روز جمعه با برنامه آمریکایی دکتر فیل تکرار کرد. یکی آزادی 132 شهروند اسرائیلی ربوده شده که کماکان اسیر دست حماس هستند، اینکه حماس توانایی‌های نظامی خودش رو از دست بده، و سوم اینکه حماس دیگه تهدید امنیتی برای مردم اسرائیل نباشه. در رویکرد اسرائیل و آمریکا مسلمه که تفاوت بسیار زیادی وجود داره. اسرائیل معتقده که آمریکا آنگونه که باید عمق خطرات و تهدیدات برای مردم اسرائیل رو کاملا درک نمی‌کنه و این اسرائیل هست که باید خودش بره و آخرین یگانهای حماس رو از بین ببره، چه بسا که همین پیشروی نیروی ارتش اسرائیل در مرز رفح هم و کنترل گذرگاه رفح هم با همین هدف انجام شد. ولی در برابر ما میبینیم که خانواده های گروگان های اسرائیلی شب گذشته در چند شهر اسرائیل تظاهرات کردند. گروه زیادی از مردم هم به اونها ملحق شدند. بعد از ناکامی مذاکرات هفته اخیر در قاهره، دولت رو تحت فشار قرار دادند تا این گفتگوها رو کماکان ادامه بده و از جان گروگان‌ها صرف نظر نکنه، مخصوصا که دیروز گروه افراطی حماس یه فیلم چند ثانیه‌ای پخش کرد از یه گروگان مرد 51 ساله و گفتش که این مرد کشته شد.
خانم برام، چارلز میشل رئیس شورای اروپا اینکه اسرائیل دستور داده تا مردم رفح رو بیشتر تخلیه کنن رو محکوم کرده و گفته که مردم دارن به سمت مناطق ناامن هدایت میشن. این نوع واکنش های بین المللی فکر میکنین در روند تصمیمات اسرائیل تاثیر داره؟
و در کنار این ما واکنش آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل رو هم بذاریم که امروز در یک سخنرانی ویدیویی برای یک کنفرانس بین‌المللی کمک‌های مالی به مردم غزه که در کویت برگزار میشه تأکید کرد که باید آتش‌بس فوری بشردوستانه برقرار بشه، ولی باز هم اینو گفت که همه گروگان‌های اسرائیلی باید آزاد بشن و کمک‌های بشردوستانه به غزه بیشتر بشه. اینها در رویکرد اسرائیل چندان تغییری نخواهد گذاشت مگر اینکه واقعاً حماس یک مقدار رویکرد خودش رو در قبال اسرائیل تغییر بده، مردم اسرائیل ببینن که گروگان‌های بیشتری آزاد شدن، حملات راکتی و تهدیدات امنیتی دیگری متوجه این کشور نیست. دولت اسرائیل میگه که من به امنیت و مرزهای خودم متعهد هستم، نه به آنچه که دیگران از بیرون میگن و متوجه عمق خطرات برای مردم اسرائیل نیستن.
گفتگوی شنیدید با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو، در مورد آخرین تحولات میدانی در غزه. اما اعتصاب طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر همچنان ادامه داره. این اعتصاب‌ها در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس و فعالیت سامانه جامعه تجارت برای سومین هفته متوالی همچنان ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
چند روزی است که خبرهایی از اعتصاب طلافروشان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. این مشاهده یک شهروند از اعتصاب طلافروشان در بازار عراق.
الان ساعت 12:45 دقیقه، پاساژ اسلامی، همه مغازه‌ها بستن و هیچ کس هیچ فعالیتی نداره.
و این یکی هم در تهران.
امروز شنبه است، ببینید پاساژ قائم به اعتصابات افزوده شده از امروز و تمام واحدهای صرفی تعطیلند.
دور تازه اعتصاب طلافروشان از 9 اردیبهشت ماه آغاز شد در اعتراض به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. بر اساس این تبصره ثبت معاملات انواع طلا در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه خواهد شد. در همین راستا دولت از دی ماه سال 1402 طلافروشان را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور کرد. از همان زمان صنف طلافروشان در شهرهای مختلف دست به اعتصاب و اعتراض زدند. دولت در نهایت تصمیم گرفت به مدت 3 ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به سوالات طلافروشان پاسخ دهد. این برخی از نگرانی‌های طلافروشان از زبان نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران.
اون تعریف نشده که آقا برای آینده این سرمایه‌ای که به صورت 60-70% ویترین های صنفی ما اکثرا به صورت امانی دارن این سرمایه چرخش کار داره.
بله.
و مال خودشونی به صورت اعتباری و مردمه. خب اینا مسائلی بود که توش تعریف نشده و که آیا آینده این چی میشه و اون کسایی که حتی مردم جامعه توی این چند ماه گذشته نسبت به آیمت انجام میدادن که آینده دیگه مالیات برایدی میخوری، نمیدونم طلا بخری، یک چهارمش میره مالیات بخورن.
برخی طلافروشان هم میگویند به دلیل احتمال بروز مشکلات امنیتی از جمله هک و درز اطلاعات نمی توانند اطلاعات خود را در سامانه های جامعه تجارت و امور مؤدیان ثبت کنند. دولت در پاسخ به اعتصاب طلافروشان در برخی از شهرها تعدادی از مغازه ها را پلمپ کرد. این مشاهده یک شهروند از بازار مشهد.
همونطور که پشت سر ما شده کنید مغازه های پلمپ شدن.
دلیل این پلم هم ادامه اعتصاب خود بوده. دیشب مذاکراتی با حضور رئیس اتحادیه و دیگر نهادها انجام پذیرفت که قرار شد مغازه هایی که اعتصاب کردن امروز بازگشایی بشن و باز کنن و به فعالیت خود ادامه بدن، اما اتفاق رخ نداد و امروز با حضور فرماندار رئیس اتاق اسنان و رئیس اتحادیه مغازه ها پلم شد.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور میگوید طلافروشان از این نگرانند که با ثبت اطلاعات موجودی طلایشان مشمول مالیات عایدی سرمایه بشوند.
همینجا میخوام خیالشون راحت بکنم، در واقع صنف حوزه طلا، جواهر، سکه و امثال اینا رو، که اگر حتی اطلاعات طلاشون ثبت بشه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود، چون مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری رو مشمول میکنه.
به نظر میرسد که از نظر دولت کسب و کار طلافروشان سکه است، ولی مالیاتی را که باید نمی پردازند. این آماریست که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران از میزان مالیات پرداخت شده توسط صنف طلافروشان در سال 1401 ارائه می کند.
حدود 34% از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر شدند در سال 1401. حدود 20% مالیات سالانه اونها کمتر از 5 میلیون تومان بوده، یعنی بین 0 تا 5 میلیون تومان بوده. باز حدود 20% بین 5 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان در سال بوده. 16% بین 15 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان در سال بوده و فقط 10% بیش از 30 میلیون تومان در سال مشمول پرداخت مالیات در سال گذشته بودند.
دولت ایران در بودجه امسال پیش بینی کرده که 1.5 برابر سال قبل مالیات بگیرد و با شفاف سازی فرار مالیاتی را سخت‌تر کند. اما طلافروشی‌ها نگرانند که اقدامات جدید دولت برای ثبت موجودیشان فرصتی برای اخذ مالیات بیشتر از آنها باشد.
مهدی بیگی در مورد اعتصاب طلافروشان و زرگران در ایران گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رسانه‌های فرانسه زبان جزئیات بیشتری رو درباره قصد حکومت نظامی نیجر برای فروش اورانیوم به تصفیه شده یا همون کیک زرد به ایران رو منتشر کردند. هرچند که نیجر چنین قصدی رو انکار کرده، اما این موضوع نگرانی‌هایی در واشنگتن و پاریس ایجاد کرده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
روزنامه لومون چاپ پاریس اطلاعاتی را که حدود 1.5 ماه پیش از سوی یک وبسایت آفریقایی به نام اطلاعات آفریقا درباره توافق مخفی نیجر و ایران بر سر فروش اورانیوم منتشر کرده بود، به نقل از چند منبع رسمی کشورهای غربی و نیجر تایید کرده است. اواخر ماه آوریل بود که وبسایت اطلاعات آفریقا فاش کرد مذاکرات مخفیانه میان نیجر و ایران برای خرید 300 تن کیک زرد در جریان است، و در حالی که این موضوع با حساسیت زیادی از سوی دولت جو بایدن مورد بررسی قرار گرفته، شرکت فرانسوی اورانو را که در حال استخراج اورانیوم در نیجر است در موقعیت حساسی قرار داده است. ارزش این میزان از کیک زرد 56 میلیون دلار تخمین زده شده است. در مرداد سال گذشته گارد ریاست جمهوری نیجر با شورش علیه رئیس جمهور وقت این کشور دست به کودتای نظامی زد و از آن زمان روابط نیجر با کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه رو به وخامت گذاشت. علاوه بر نگرانی‌ها در زمینه تروریسم، وضعیت کنونی نیجر و دیگر کشورهای آفریقایی منطقه که به تازگی دستخوش کودتا شدند، به نگرانی‌ها در زمینه پرونده هسته‌ای ایران نیز دامن زد. پیش از رسانه‌های فرانسوی، وال استریت جورنال گزارش داده بود که در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاعاتی را به دست آوردند که نشان می‌دهد حکومت نظامی نیجر در حال بررسی مخفیانه توافقی با ایران است که به جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به برخی ذخایر عظیم اورانیوم نیجر را می‌دهد. اورانیوم محصول اصلی صادراتی نیجر است و بر اساس گزارش انجمن جهانی هسته‌ای مستقر در بریتانیا، نیجر در سال 2022 با تولید حدود 2020 تن اورانیوم هفتمین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان بود. شرکت فرانسوی اورانو که از سال 1971 اورانیوم را از معادن شمال نیجر بهره برداری می کند، به نوشته لوموند وعده داده که تحریم های بین المللی را که فروش اورانیوم به ایران را ممنوع می کند رعایت کند. هر گونه خرید و فروش اورانیوم باید به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسد، اما این آژانس اعلام کرده که هنوز از وجود توافقنامه‌ای برای فروش اورانیوم از نیجر به ایران مطلع نشده است. بیش از 10 سال پیش نیز که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به نیجر سفر کرده بود، گزارش‌های مشابهی منتشر شد. در آن زمان به دلیل حساسیت‌های زیاد درباره پرونده هسته‌ای ایران، نیجر تلاش کرد هر گونه اتهام مرتبط با همکاری هسته‌ای با تهران را رد کند. با این حال، تلاش جمهوری اسلامی برای خرید اورانیوم از نیجر باز هم به قبل از دوره احمدی نژاد باز می‌گردد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در سال 1984 جمهوری اسلامی از حکومت نظامی وقت نیجر خواسته بود که اورانیوم بخرد.
مصطفی خلجی گزارش میداد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما بررسی نتایج اعلام شده از دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نشون میده در شهرهایی مثل کرج، تهران، شیراز و مشهد عدم مشارکت مردم بین 93.5 تا 92% ثبت شده. میانگین مشارکت در 7 شهر بزرگ ایران تا 12% بوده. در همین زمینه نظر تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن فرانسه رو بشنویم.
انتخابات اساساً در اون ترسیمی که جمهوری اسلامی از شرایط جامعه ایران داره دیگه چیز مردمی نیست. یه گفت طرفداران نظام میان تو مجلس و با یه مدیریت اختلافات درونی به سیاست‌های نظام به اصطلاح شکل قانونی میدن و اون اجرا و به وسیله دولت اجرا میشه. آمار مشارکت پایین البته در مرحله دوم یه چیز در همه جا اتفاق میفته، ولی اصلا در دوره اول هم مشارکت صورت نگرفت. انتخابات مجلس تقریبا مثل انتخابات های ریاست جمهوری در 1400 بلاموضوع، حتی برای برخی از جناح‌های درون حاکمیت، چون جمله خاتمی است که بیایی یک بارم در کنار مردم قرار بگیریم و رأی ندیم. من واقعا نکته عجیبی در درون این انتخابات برای جناح‌های اصولگرام، یعنی باید دید جناح‌های اصولگرا می توانند خودشان مدیریت کنند در این مجلس، چون در گذشته اختلاف بین جناح اصلاح طلب بود و بخصوص در دوره اصلاحات و اصولگرا، جناح اصلاح طلبی که مردم به ناچار به اصلاح طلبا رأی می دادند چون نمایندهی در قدرت نداشتند، ولی الان کشمکش و باید این نوع مدیریت ها و نگاه در این انتخابات مجلس بین جناح های اصولگراست. اگرچه کاندیدای مستقلی هم می توانند وجود داشته باشند، ولی دعوا در این انتخابات باید بین پایداری و قالیباف کدام یک میتوانند قدرت بیشتری اعمال کنند. این هم به نظر من بدون اجازه از آقای خامنه ای امکان پذیر نیست. یعنی در ایران مجلس روی مجلس فعلی روی مسیری ریل میگذارد که نقشش قبلا کشیده شده باشد. منتها مشکلی که جمهوری اسلامی دارد این است که افرادی در درونش وجود دارند که حتی اگه همسو با رهبری باشند، میل ها و گرایشش ممکنه در این آهن روی این ریل گذاشتن ها دچار اختلاف نظر باشه. باید شاهد این نوع اختلافات بود، ولی این نوع اختلافات و این نوع مذاکرات و این نوع مجلس اثری روی رفتار مردم و جامعه مدنی نداره، چون فاصله حکومت با مردم بسیار با اکثر مردم بسیار بسیار زیاد هست.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به تازگی انتشار خبرها و اسنادی مبنی بر پولشویی و فساد مالی در مؤسسه مساف با مدیریت چهره جنجالی جمهوری اسلامی علی اکبر رائفی پور خبرساز شده. بنیامین صدر در گزارشش نگاهی داره به افشای این اسناد و واریزی های مبهم.
انتشار خبرها و اسنادی مبنی بر پولشویی و فساد مالی در مؤسسه مساف، مؤسسه‌ای با مدیریت چهره جنجالی در جمهوری اسلامی علی اکبر رائفی پور، واعظی که در سالهای اخیر از او با عنوان یکی از تئوریسین‌های جنگ روانی علیه مخالفان جمهوری اسلامی هم یاد می‌شود. آنچنان که در تعریف مؤسسه مساف آمده، در مؤسسه مساف واحد مهدویت و مبارزه با صهیونیسم، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمن شناسی، واحد اقتصاد، واحد ادیان و واحد رسانه و شبکه‌های اجتماعی سرگرم فعالیتند. حالا و به تازگی اسنادی از پولشویی و فساد مالی مؤسسه مساف متعلق به علی اکبر رائفی پور در کشاکش جنگ قدرت بین جناح‌های جمهوری اسلامی منتشر شده که نشان می‌دهد این مؤسسه از سال 1401 تا کنون حدود 100 میلیارد تومان از 4 شماره حساب بانک ملت، بانک ملی، بانک سپه و بانک صادرات ایران در پوشش مؤسسه خیریه تراکنش مبهم دارد. در بین تراکنش‌های برخی بانک‌ها از واریزی‌های مبهم به حساب مؤسسه مساف با عنوان نزورات مردمی یاد شده است، حالان که مبدأ و محل هزینه مشخص نیست، موضوعی که سبب شد محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاکید بر خلاف قانون بودن انتشار این اطلاعات دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف این موضوع را صادر کند و گفت که اگر محرز شود فرستادن اطلاعات تراکنش‌های مالی مؤسسه مساف از سوی شبکه بانکی بوده، با عاملان این اقدام به گفته او غیرقانونی برخورد خواهد شد. موضوع جالب توجه دیگر نام برخی اعضای خانواده علی اکبر رائفی پور مثل پدر، برادر و همسر او در بین واریزی هاست. او پیشتر و در یک سخنرانی پدر خود را اینگونه معرفی کرده بود:
پدر من سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش تو تهران توی آژانس با پراید مسافرکشی میکنه، نه درخواستی از این مردم داشته، نه زار و زندگی داره، نه یک بار اومده گفته من رفتم جنگیدم شما چی کار کردی، نه دلار رفته خریده، نه رفته سکه بخره، نه بلد از این کارا.
در واکنش به انتشار این اسناد بانکی و اتهام پولشویی و فساد مالی به مؤسسه مساف، علی اکبر رائفی پور در ویدئوی 30 دقیقه‌ای به انتشار این اسناد و اتهام‌های متوجه خود واکنش نشان داد و آن را خلاف واقع توصیف کرد.
واقعا نمیدونم چطور تو کشور ما یه سری افراد میتونن اینقدر گستاخانه به حساب‌های شخصی مردم دسترسی پیدا بکنن. خب عددی که اینا اومدن گفتن نزدیک 100 میلیارد تومان، این همون اول میخوان یه حس به شما بدن. اما خیلی جالبه این چیه، نکته‌ای داره اینه که این 100 میلیارد تومان هم ورود به حساب هم خروج به حساب، یعنی همین اول تقسیم بر دو، انگار 100 هزار تومان به حساب شما پول یک نفر بریزه، شما باید با این 100 هزار تومان بری خرج بکنی. میگن گردش مالی شما چقدر؟ میگن 200 هزار تومان. پس همین اول 100 میلیارد شد 50 میلیارد.
فساد مالی، پولشویی و اختلاس در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و خبرهای مرتبط با آن در سالهای اخیر مدام در رسانه‌ها و اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی عنوان شده، تا جایی که حتی در برخی موارد مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی هم به این خبرها واکنش نشان دادند و خواستار آن شدند که پرداختن به چنین خبرهایی با احتیاط انجام شود و به تعبیری کش پیدا نکند.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما در آخرین گزارش مجله نیمروزی امروز، گروهی از محققان دانشگاه هاروارد و شرکت گوگل موفق شدند دقیق ترین بازسازی سه‌بعدی از بخش کوچکی از مغز انسان را تولید و منتشر کنند. این پروژه حاصل همکاری 10 ساله این دو نهاده که دقیق ترین تصویر شبکه ی ارتباط پیچیده بخش کوچکی از مغز را به نمایش میگذاره. بیشتر بشنویم از پوریا نظمی.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد با کمک آزمایشگاه هوش مصنوعی شرکت گوگل موفق شدند دقیق ترین نقشه‌ای که تاکنون از ارتباطات سلول‌های مغزی تولید شده رو با کمک ترکیب فناوری‌های تصویربرداری میکروسکوپی و هوش مصنوعی تولید کنند. این شبکه‌سازی سه‌بعدی فضایی به ابعاد 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان رو شبکه‌سازی کرده. اما باید به یاد داشت که در همین 1 میلیمتر مکعب چیزی بیش از 57,000 سلول، 230 میلیمتر رگ خونی و 150 میلیون سیناپس وجود دارند که پردازش اونها نیاز به پردازش داده‌ای معادل 1400 ترابایت داشته است. هدف اصلی این پروژه که 10 سال به نتیجه رسیدن آن طول کشید، چه نتایج آن در ژورنال ساینس منتشر شد، تهیه نقشه کاملی از مغز یک موش است. اطلاعاتی که برای تولید این نقشه مورد نیاز است چیزی معادل 10,000 برابر اطلاعاتی است که برای پردازش 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان به کار رفته. چنانچه محققان بتوانند روزی نقشه کامل مغز انسان را به دست بیاورند، نه تنها موفق خواهند شد که درمان بسیاری از بیماری‌ها رو به روشی ساده‌تر تا تولید کرده و در اختیار مردم قرار دادن که شاید به تعریفی تازه از انسان و جایگاه مغز در وجود انسان دست پیدا کنند.
و با اتمام گزارش پوریا ناظمی به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. همینطور میتونید در وبسایت رادیو فردا به پادکست‌های رادیو فردا هم دسترسی داشته باشین، هم از طریق سرویس‌های پادگیر و همچنین اپلیکیشن و شبکه‌های در واقع رسانه‌های رادیو فردا. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.